بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک. عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت بینندگان محترم برنامه، بالاخص عزیزانی که در دو روز گذشته برنامه ما رو پیگیری کردن. بحثی بود در خدمت استاد محترم جناب رحیم‌پور عزیزی که در این برنامه مهمانشون هستیم، که همینجا خیر مقدم عرض میکنم خدمت ایشون که در این برنامه حاضر شدن. فضای بحث از اینجا آغاز شد که از زمان تولد سالار عشق و امام حضرت ابا عبدالله الحسین بحث رو آغاز کردیم و تا اینجا پیش آمد که حضرت در منا شروع کردن به خطبه‌ای در محضر اصحاب و بزرگان و مشاهیر عصر، و این خطبه نشان دهنده فضای عمومی سیاسی اجتماعی اون دوران هست. جناب رحیم‌پور، تا قسمتی که از خطبه بیان شد و بیان فرمودید و قسمتی از فضا رو در حقیقت نشون دادید، هم خطبه کامل نشد و همین که لازم هست که دوباره تأکیدی بشه بر اون مؤلفه هایی که اونجا از تالی بیان کردید. خواهش میکنم ضمن این که سند این خطبه رو میفرمایید، بر اون مؤلفه های اصلی که بیان شد در اونجا تأکید بفرمایید و بحث رو آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین ابن علی صلوات الله علیه، که امروز ظاهرن ایشان از میان بشریت رفتن و در واقع سکان فرماندهی بزرگترین انقلاب های عدالت خواهانه تاریخ بشر رو مستقیما در دست گرفتند. خیلی ها در طول این هزار و چند صد سال خواستند خون حسین ابن علی و اصحابش رو شستشو کنند، که انگار اتفاقی نیفتاده یا یک اتفاق عادی بوده است مثل همه اتفاقاتی که میفته، و نتوانستند. و سلام بفرستیم بر ساحت قدسیه زینب کبری سلام الله علیها، که در واقع از امروز یا از دیروز بعد از ظهر فرمانده تاریخ انقلاب و این جهاد بزرگ به ایشان فرماندهی به ایشان محول شد، و همونطور که بعد خودشون در حضور یزید فرمودن که جز زیبایی و شکوه هیچی من ندیدم، یه بخشی از این زیبایی هم واقعا محصول و مدیون از زیبا عمل کردن خود زینب کبری سلام الله علیها بود. ایشان خیلی تمیز، خیلی زیبا عمل کرد و قضیه عاشورا و صحنه عاشورا رو تمیز از آب در آورد و نگذاشت این قضیه در کربلا و تو اون دشت و بیابان بین نواویس و کربلا محدود و محصور بمانه و اونجا دفن بشه. در واقع زینب کبری سلام الله علیها عاشورا رو از یک ظرف محدود زمانی و مکانی بیرون کشید و وارد کل تاریخ کرد و از او حفاظت و حراست کرد. هر شب این خطبه منا در منابع شیعه در بیش از یک منبع در منابعی وجود داره، در تحف العقول به طور باز تقریبا کامل این سخنرانی سید شهدا سلام الله علیه ثبت شده که در قبل از فضای کربلا است و کاملا نشون میده که سید شهدا سلام الله علیه از مدت ها قبل فضا رو این شیب سیاسی و اجتماعی رو میدیدن به سمت کربلا است، به سمت قضیه عاشورا است، و افکار عمومی رو داشتن آماده میکردن و اخطارهای قبلی رو میدادند و زمینه رو میساختن برای اتفاقی که چند ماه بعد یک سال بعد قرار بیفته. در اون خطبه ایشان صریحاً به اصحاب و بزرگان، علما، نخبگان، روشنفکران، مفسران قرآن، اصحاب پیامبر، تابعین مؤثر و معتبر که آمده بودن حج، اینا همه رو چیزی به نزدیک به 900 نفر از بزرگان رو جمع کردن در منا، برایشون سخنرانی کردن و این سخنرانی بسیار مهمی است. اونجا در واقع با همه اینا احتجاج کردن، یه جور محاکمه بود این سخنرانی، یه جور استیضاح و محاکمه بزرگان جهان اسلام و اصحاب پیامبر و علما، قراء قرآن، مفسران و اینها بود. به اونها فرمودن که اتفاقاتی که داره میفته من برای شما سریع مرور کردم، اینا چیزایی نیست که از چشم شما پنهان مونده باشه، شما چرا سکوت کردید در تمام این مدت و الان هم سکوت میکنید؟ و فرمودن که حق نداری بی تفاوت باشید، یا من درست میگم باید به من ملحق بشید، یا غلط میگن و بایستی منو متقاعد کنید که غلط میگم، ولی سخنان من رو باید بشنوید. و بعد فرمودن اگر ما رو سزاوار حق حاکمیت و حق مقاومت در برابر اینها، حق انقلاب و شورش میدانید، برید مردم شهرهاتون رو بسیج کنید و به سمت ما فراخوان بکنید و بیان به ما ملحق بشن. اینا دقیقا نشون میده از مدت ها قبل از قضیه عاشورا سید الشهدا در واقع قیام رو شروع کرده بود و اونجا فرمود که من میترسم اگر دیر به جنبید بیش از این اسلام کهنه بشه و مندرس، این تعبیر مندرس رو آوردن، کهنه بشه، ارزش ها کهنه بشه، از رواج بیفته و تمام اون شعارها و اصولی که به خاطرش سالها قیام شد، شهید دادن، جهاد کردن و مبارزات شد، اینا دیگه بیات بشه و دیر بشه. چون گاهی یه اقدام اگر به موقع انجام بشه مؤثره، اما اگر بعد از موقع انجام بشه ولو 10 برابر او انرژی بگذاری دیگه تأثیر نداره. چنان که توابین بعد از قضیه کربلا یه عده از کوفیان توبه کردن که چرا کوتاهی کردن در همراهی با سید الشهدا یا حتی خیانت کردن، بعد از قضیه کربلا خب اینا توبه کردن، نهضت توابین در کوفه برگزار شد، برای جبران او درگیر شدن، خیلیشون هم کشته شدن، ولی دیگه این خونا هیچ فایده ای دیگه نداشت. اینا اگر 1 سال قبل، 2 سال قبل، چند ماه قبل تو عاشورا حاضر می شدن، اونجا شهید می شدن، خیلی مؤثر بود. اما بعد از اون قیام های متعددی در انتقام از قضیه عاشورا انجام شد، همه بی ثمر بود و حتی تو تاریخ هم نمونده تأثیر. پس نشون می ده عمل درست در زمان خودش باید انجام بشه و این خیلی مسئله مهمی است. تو همه مبارزات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تربیتی این مسئله صدق می کنن. همونطور که قبل از وقتش نباید باشه، میره نارسیده رو نباید چید، بعد از وقتش هم دیر میشه. سید الشهدا در منا به اصحاب و بزرگان جهان اسلام همین رو فرمودن و گفتن که من میترسم کهنه بشه مسئله، همین زخم کهنه بشه و همین ارزش ها از سکه بیفته کم کم و دیگه گوش ها نشنون، همه گوش ها رو ببندن به روی حرف حساب و باز کنن به روی حرف های ناحساب. و این اتفاقی بود که بعد افتاد. وقت اونجا ایشان فرمودن که این اتفاقی که خیانتی که روحانیون یهود و مسیحیت کردن به توحید و به عدالت که شعار همه انبیا بوده، این خیانت رو شماها دوباره مرتکب نشید. فرمود خداوند مگر به احبار نگفت لولا ینهاهم الربانیون؟ چرا مردان خدا اعتراض نکردند وقتی فساد و بی‌عدالتی رو تو جامعه می‌دیدن؟ وقتی تبعیض و دروغ و خیانت می‌دیدن چرا سکوت کردن؟ سید الشهدا در واقع فرمود این آیات مال روحانیون مسیحی و یهودی نیست، مال شما هم هست. شما هم دارید بر سر اسلام همون بلایی رو میارید که اونا آوردن با این سکوتتون و کوتاهیتون در همکاری با من. بعد فرمود شما میترسید این ظلمی که پیش چشم شما اتفاق داره میفته نگاه میکنید، میترسید، نهی نمیکنید، برای که یا دنبال نام و نان و موقعیت و اینا هستید، میخواید زنده بمانید به هر قیمت، یا میترسید که با شما برخورد بکنن یا رغبتن یا رهبتن. و بعد فرمود که از خدا بترسید، از مردم نترسید، از قدرتمندان نترسید و این آیه قرآن رو خوندن براشون. یکی از نکاتی که عرض کردم که خیلی مهمه اینه که دعوت به اسلام، حضرت فرمودن دعوت به اسلام باید همراه به رد مظالم باشد. رد مظالم یعنی عقب زدن ستمها، جبران بی‌عدالتی‌ها و همینطور مخالفت و ظالم، یعنی درگیر شدن با ستمگر. کلی گویی نباید بکنیم که با ظلم ما مخالفیم، باید یقه ظالم بگردید، ظالم رو پیدا کنید، مصداق ظلم رو پیدا کنید و یقه شو بگیرید. این عین فرمایش حضرت سید الشهدا تو خطبه منا، چون همه او اصحاب میگفتن آقا به طور کلی ما قبول داریم، گفت کلا به طور کل درسته. سید الشهدا گفت به طور کل لازم فایده نداره، به طور جز باید درگیر بشید. یعنی چه به طور کل؟ و فرمود دعا و نل الاسلام مع رد المظالم و مخالفت الظالم، باید درگیر شید، دیگه با صحبت و اینا نمیشه، کافی نیست. و بعد این شالبه که جزء این وظایف اصلی امر به معروف و نهی از منکر که جزء فلسفه قیام عاشورا هم هست، یکیش اینه، فرمود قسمت الفیء و الغنائم، توزیع عادلانه ثروت‌های عمومی و بیت المال، و یکی هم گرفتن مالیات و پول از اغنیا و ثروتمندان و خرجش به نفع فقرا و محرومین و کاهش فاصله‌های طبقاتی. ببین اینا تو سخنرانی سید الشهدا اومده، میگه اینا تکلیف شرعیتونه و من این کارا رو میکنم، برای اینا قیام میکنم. قسمت الفیء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. بعد فرمود شماها احترام دارید تو جامعه، احترامتون هم فقط به خاطر دین و انتصابتون به دین و به خداست. مردم جلو پاتون بلند میشن، شماها بدونی که ببینید تعبیر دارن که مردم شما رو بر خودشون ترجیح میدن. یؤثرکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده، کسایی که شما هیچ کاری براشون نکردید، هیچ خدمتی بهشون نکردید، مردم هیچ فضیلتی بر اونا ندارید، باز اونا شما رو بر خودشون مقدم میدونن، میگن شما جلوتر بفرمایید. بعد حضرت میفرمایید احترام و اعتبار شما از کجا آوردید؟ به خاطر دین بود، ولی کجا دارید خرجش میکنید؟ به خاطر خودتون خرجش میکنید، خرج دین نمیکنید، درد میکنید. بعد فرمود که تمشون فی الطریق به هیئت الملوک، مثل حاکمان و شاهان را میرید، یعنی با تنتنه و دبدبه و کبکبه، و به تکلیف شرعیتون عمل نمیکنید. آیا نمیدونید که این تکلیف، همه این اعتبار و احترامی که تو جامعه دارید، به خاطر این بوده که مردم از شما توقع دارن و خدا از شما توقع داره که القیام به حق الله، قیام کنید به حق خدا؟ بعد فرمود اما شما این کارو نکردید و ان اکثر حقهی تقصرون، از بیشتر حق خدا شما کوتاهی کردید و به تکلیفتون عمل نکردید. بعد فرمود که اما حق الضعفا و محرومین رو شما، اما حق الضعفا فزیعتم، زایعش کردید حق مستضعفین، فقرا و محرومین رو. اما حقکم به زعمکم فطلبتم، حق اونایی که به زعم شما حقوق و منافع خودتون بود اونا رو مطالبه کردید. یعنی هر رسالت حقوق و منافع خودتون محکم وای نیستید، هر رسالت حقوق محرومین و ضعفاست شما کوتاه آمدید. اینو به اصحاب پیغمبر گفت سید الشهدا. بعد فرمود فلا مال بذلتمو، نه مالی بذل کردید و انفاق کردید در راه خدا و انقلاب و جهاد و عدالت، ولا نفسن خاطرتون به حال الذی خلقها، نه جانتون رو در راه خالقش یه بار به خطر انداختید، یه سیلی برای دین نخوردید. ولا عشیرتن عادیتموها فی ذات الله، نه به خاطر خدا با قوم خیشاتون که فاسد بودن در افتادید. بعد فرمود همه این کارا رو کردید، با این وجود انتم تتمنون علی الله جنته، آرزوی بهشت الهی رو دارید و مجاورت رسول الله، میخواهید همنشین پیغمبرها و انبیا هم باشید تو بهشت، در حالی که من منتظر انتقام الهی برای شما هستم. نغمت من نغماتهی. بعد فرمود که حالا شما نه خودتون اهل اقدامید، نه وقتی یک کسی دیگه، یعنی ماها اقدام میکنید، حاضرید به ما از ما طرفداری بکنید، حتی یک دفاع خوشبخالی هم از ما نمیکنید. فرمود شما مردان الهی و مجاهد را اکرام نمیکنید، تکلیف شناسان را قدر نمینهید، در حالی که شما به نام خدا و به خاطر خدا بین مردم محترمید. به خاطر پیغمبر شما به احترام پیغمبر مردم بهتون احترام میذارن، چرا در راه پیغمبر فداکاری نمیکنید؟ بعد فرمود قد ترون عهود الله منقوضه، میبینید پیمانهای الهی همه نقض شده و زیر پا انداخته شده، فلا تفزعون، داد نمیزنید. اما انتم لبعض زمم آبائکم تفزعون، بعضی از پیمانهای پدران خودتون که بهش یه ذره جسارت میشه داد میزنید. بعد فرمود و ذمه رسول الله محقوره، پیمان رسول الله، میثاق پیغمبر خدا تغییر شده تو این جامعه. توضیح بعدیش والعمى والبكم والزمن، کورها، لالها، زمینگیرها، بیچارها، محرومین، فی المدائن مهمله، در شهرها مهمل همینطور رها شدن، اصلا کسی به فکر محرومین و بیچارها نیست. لا یرحمون، اصلا کسی به اینا رحم نمی کنه. بعد این فرمان این در واقع بلافاصله بعضی که میگه میثاق رسول الله تغییر شده، بحث محرومین رو پیش میکشه، میگه اینا تو شهرها رها شدن، کسی بیده معلوم میشه اینا ذمت رسول الله ایناست. بعد فرمود لا فی منزلتکم تعملون، نه در اون منزلت الهی که دارید عمل میکنید، خودتون اهل عملید. ولا من عمل فیها تعتبون، نه کسی که عمل میکنه و اهل عمله ازش حمایت میکنید. چی میگید این همه احترام و حرمت رو برای کی میخواید؟ برای چی میخواید؟ کجا میخواید خرجش کنید؟ بعد فرمود و بالادهان والمصانعه عند الظلمه تامنون، ادهان دهن یعنی روغن، ادهان یعنی روغن مالی، یعنی همین ماست مالی کردنی که ما میگیم تو فارسی. فرمود شما همه چیز رو دارید ماست مالی میکنید. مصانعه یعنی سازشکاری، سازش کردید با ستمگران، تامنون برای که خودتون امنیت داشته باشید، به خاطر امنیت خودتون همه ارزش ها رو فدا کردید، یعنی جانتون اینقدر عزیزه و منافعتون. و فرمود همه اینها محرمات الهی بود که باید ترک می شد و باید نهی می کردید و نکردید، و شما از بقیه مردم وضعتون بدتره در آخرت، مصیبت شما بیشتره. برای اینکه مجرای حکومت در دست علماء الهی باید باشد، حکومت دست علماء دین باید باشد. یکی از واقعا اسناد ولایت فقیه هم هست که امام رضوان الله علیه بهش استناد کردن، مجاری الامور والاحکام به عید العلماء بالله، مجرای حکومت و امور مدیریت و رهبری جامعه باید دست علماء الهی باشد که امین بر حلال و حرام خدا هستن. اما انتم المسلوبون تلک المنزله، این مقام را از شماها گرفتن، این حکومت از دست علماء الهی نیست. بعد فرمود میدونید چرا ازتون گرفتن و موفق شدن؟ ما سلبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق، برای شما زیر پرچم حق متحد نشدید، متفرق شدید، پراکنده شدید و اختلاف کردید در سنت الهی با اینکه همه چیز روشن بود و عدل بینت الواضحه. و این جالب میگن لو صبرتم علی الاذا، اگر اینقدر غیرت داشتید که حاضر بودید شکنجه رو تحمل کنید، حاضر نیستید شکنجه تحمل کنید، لو صبرتم علی الاذا، اگر مقاومت حاضر بودید بکنید زیر بار اذیت و شکنجه و توهین و اذیت، و تحملتم المعونه فی ذات الله، اگر حاضر بودید رنج ببرید در راه خدا، شما اصلا حاضر نیستید رنج ببرید در راه خدا، اگر حاضر بودید رنج ببرید همه امور دست شما میافتاد، حکومت دست شما میافتاد، دست علمای الهی میافتاد. ولکنکم مکنتم الزمان، تا شما تسلیم و تمکین کردید در برابر بی‌عدالتی و ستمگران و امور الهی و حکومت را در دست اینها تسلیم کردید که عمل به شبهات میکنن و در طبق شهوات خودشون حکومت میکنن و دین رو از حکومت تفکیک کردن. بعد فرمود اینها رو بر جامعه اسلامی چی مسلطشون کرده؟ سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت، فرار شما از مرگ اینها رو بر این جامعه مسلط کرد. شما از مرگ میترسید، از شهادت میترسید، فرار شما از کشته شدن باعث شد اینها بر جامعه اسلامی مسلط بشن و چسبیدن شما به زندگی دنیایی که او از شما جدا میشه ولی شما از او نخواهید جدا بشید. بعد فرمود هر کس کشته نشه میمیره. شما خیال میکنید اگه شهید نشید میمونید؟ شهید هم نشید بعدم باید بمیرید. گفت شما دست از دنیا بر نمیدارید، دنیا دست از شما بر خواهد داشت. ولذا جانتون رو در خطر بندازید، از اموالتون بگذارید، از حیثیتتون در راه دین و ارزش‌ها فداکاری کنید. بعد فرمود که این عبارت خواهش میکنم مردم شریف ایران توجه بفرمایند. سید الشهدا توی خطبه به بزرگان جهان اسلام میگه، میگه اسلمتم الضعفا فی ایدیهم، ضعفا مستضعفین محرومین فقرا و بیچاره ها رو شما دست دسته تسلیم اینا کردید. خب فمن بین مستعبد مقهور، مردم یه عده برده اینا شدن، مثل برده های مقهور شکست خورده زیر دست و پای اینا دارن له میشن مردم. و بین مستضعف علی معیشته مغلوب، یه عده هم مستضعف فقیر بیچاره هن که نان شرشون رو نمیتونن دقیقاً تو جامعه اسلامی. خب بعد میگه که یتقلبون فی الملک بآرائهم، اونها هم هر طور دلشون میخواد حکومت میکنن، این محرومین بیچاره هم تو این جامعه. فی کل بلد منهم علی منبره خطیب یسعف، تو هر شهری هم یه عده رو گذاشتن که افکار عمومی رو بسازن، دروغ بگن به مردم. فایدیهم فیها، دستشون بازه و ناس لهم خلل، مردم هم زیر دست پای اینا دست بسته افتادن و نمیتونن از خودشون دفاع کنن. لا یدفعون ید لامس، مردم نمیتونن یه دستی که میاد به سمتشون لمسشون کنه بهشون زور بگه، مردم قدرت دفاع از خودشون رو ندارن. و شما واسه دیدی صحنه رو میبینید و نگاه میکنید و داد نمیزنید که فقرا و محرومین توی شهرها افتادن بیپناه و گرسنه. فمن بین جبار عنید، اینا یه عده آدم های ستمگر معاندن، یه عده صاحب قدرت هایی هن که علی الضعفه شدید، خیلی خشن علیه ضعفا و محرومین عمل میکنن و حکومت میکنن، مطاع اطاعت میشن بیچونه چرا، لا یعرف المبدع و المعید، در حالی که نه خدا را قبول دارن و میشنسن نه آخرت رو. این بعد فرمود فیا عجبا، واقعا عجیب من، و چرا تعجب نکنم، من تعجب بکنم از شما سید الشهدا میگم که این زمین زیر پای اینا صاف پهنه، یه بلندی جلوی پاشون یه پستی بلندی نمیبینن که لاقل بخورن زمین، این زمین زیر پاشون افتاده. من غاشن، یه ده حاکم اهل غاش یعنی خائن، یه ده خائن بر اینها حکومت میکنن، یه ده باج بگیر متصدق ظلوم یعنی باج بگیرهای ستمگر باج میگیرن از اینا. و عامل علی المؤمنین بهم غیر رحیم، کارگزاران حکومت هم یک ذره بوی از عاطفه و مهربانی و انسانیت نبردن. و آخر همین منبرم میگن که رو میکنن میگن خدایا تو میدانی که این قیام ما له له زدن برای سلطنت، تنافس در قدرت و گدایی دنیا نیست، بلکه برای سرپا کردن نشانه های دین توست. این علامت های راهنمایی تابلوها رو انداختن اینا، من میخوام دوباره این تابلوهای که راه دین رو نشون بده برپا کنم. قیام من برای اینه که مردم گیج شدن، تو زیارت داره که در حیرت و زلالت، مردم دیگه تحلیل ندارن چی به چیه، من میخوام دوباره مردم بفهمن چه خبره، ولی اون که با خون من باید ریخته بشه. برای سرپا کردن نشانه های دین تو و اصلاح علنی در سرزمین تو، اظهار اصلاح علنی تعبیر هستش که اصلاح یواشکی نه اصلاح علنی. تا بندگان مظلومت امنیت پیدا کنند محرومی و به حدود و احکام و قوانین تو و سنت پیغمبرت تو این حکومت عمل بشود و الان عمل نمی شود. بعد خطاب کرد به اصحاب گفت حالا بعد از همه این حرفا اگر شما حضار و بقیه یاریمون نکنید بدانید که این ستمگران بر شما بیش از این مسلط خواهند شد و اونقدر میرن جلو تا نور پیغمبر رو به کلی خاموش کنند و اگر به ما نپیوندید حسبنا الله و نعم الوکیل خدا مرا بس است و من فقط با شما اتمام حجت کردم یعنی میدونم من نمیایید ما گفتیم ولی میدونم شما نمیاید ارشاد که این خطبه منا بود که فرمودید هم سندش و هم تکمیل خطبه بود
تشکر میکنیم از حضرت عالی و لحظاتی رو تنفس کردیم در فضای خطبه شهیر حضرت ابا عبدالله در منا و اون عطر دلنگیز سخنان سالار شهیدان بله از بینندگان محترمی که تا این لحظه بحث ما رو پیگیری کردن تشکر میکنم عرض میشود که بحث تا اینجا شکل گرفت که حضرت ابا عبدالله الحسین به مکه رسیدند و بقایی در مکه اتفاق افتاد و از آنجا راهی کربلا شدند سوال بنده از جناب رحیم پور این است که وقایع در حقیقت از آغاز خروج ابا عبدالله از مدینه تا مکه و در مکه وقایع اتفاق افتاد که مورد سوال بنده است همینطور افرادی در این سلسله وقایع نقش هایی رو در حقیقت داشتن تیپ شناسی این افراد و فضایی که در این در حقیقت واقعی مهم یعنی حرکت از ابا عبدالله به جهت خروج از مدینه و در حقیقت کنارگیری از بیعت بایزید تا مکه و وقایع مکه چه چیزهایی بود؟
شاید بهترین روش برای یه جور تیپولوژی به اصطلاح سنخ شناسی در این تیپ آدم هایی که در مدینه و در بعد در مکه با ایشون مواجهه داشتن و اغلب هم ایشون یا نصیحت میکردن که روش تنده یه مقداری شما داری افراطی برخورد میکنی مثلا یه مقداری سخت نگیر حالا کتاب یا شاید فرجی برسه مشکلی حل بشه یه دیگه هم که از اون طرف می آمدن از طرف خلیفه از طرف حاکمیت و دستگاه با ایشون برخورد میکردن که اونا هم بعضیشون میخواستن درگیری نشه و ایشان تسلیم شه ولی بعضیشون هم از اول دنبال درگیری اون طرف هم میگشتن البته هر شاید که بهترین روش همی که ما چند تا از اینا رو اسم ببریم و نحوه مواجهشون با سید شهدا رو در مدینه و مکه نام ببریم شاید یکی از نمونه ها و اولین نمونه که باید بهش پرداخت تو خود مدینه غیر از ولید که حاکم مدینه بود در دورانی که سید شهدا از مدینه قرار شد خارج شد سمت مکه و بعد مروان آمد از طرف دستگاه که محکم کاری بکنه و شدید برخورد کنه و سید شهدا مجبور کنن یا بیعت بکنن یا بازداشت بشن و یا حتی اونجا همونجا میخواستن ایشون رو از پا در بیارن خب ولید که یک آدم شناخته شده است و در مورد او حالا خیلی نمیخوام بحث کنم چون تو این قضیه هم ولید نمیخواست خیلی درگیر شه و میخواست یه جوری همونطور تمام شد از اما مروان برخورد کرد مروان شما تو چهار صحنه تاریخ مروان رو در نظر بگیرید مروان خلیفه داماد خلیفه سوم یکی از کسایی که خیلی صدمه زد به خلیفه سوم و وجهه او رو در افکار عمومی خراب کرد و سوء استفاده هایی کرد در همون زمان ایشون بود و سر قضیه شورش مدینه که به کشته شدن خلیفه سوم انجامید مروان تو قضیه روش مشکوکی رو عمل کرد که تحلیل های مختلفی در مورد نقش مروان در اون قضیه هست البته خودشم تو درگیری ها مجبور شد و مون بله بعد در زمان حکومت حضرت امیر ایشان جز به سران جنگ جمله که میاد و درگیری میشه با حضرت امیر میجنگن تو جنگ اسیر میشه اتفاقا حسن و حسین سلام الله علیه ما از کسان که میان شفاعت میکنن برای مروان پیش حضرت امیر و حضرت امیر به احترامی که این داماد خلیفه بود و مسائل اینها آزادش میکنن پس این تو جنگ جمل اسیر شده همین حسین ابن علی آمده شفاعت کرده براش بعد در دوران امام حسن مجتبی وقتی امام حسن رو مسموم میکنن و شهید میشن ایشون در یک توطئه مشترک باند معاویه و خوارج جنازه امام حسن مجتبی سلام الله علیه که میخوان دفن بکنن که آوردن مسجد نبی کنار پیامبر اکرم دفن بکنن باز از کسانی که جلوی افراد و استاد مسلح شد و درگیر شدن و تیراندازی به پیکر مطهر امام حسن کردن و تیر به تابوتش انداختن که اجازه ندادن امام حسن رو بیارن پیش پیامبر دفن بکنن، باز مروان تو قضیه نقش داره که اونجا سید الشهدا با مروان درگیر میشن شدید، حتی مسلح میشن، آماده درگیری میشن. منتها چون امام حسن وصیت کرده بود و گفته بود سید الشهدا که سر این مسائل جزئی درگیر نشید، اینا دنبال بهانه میگردن شما رو حمیدتون لطف خفه کنن و سرکوبتون کنن، از این مسائل بگذرید، بذارید برای وقتش. سید الشهدا کوتاه میان. یکی هم سر قضیه تبعید ابوذر که قبلا اشاره کردیم که اونجا هم باز درگیری میشه بین مروان با سید الشهدا. یه نمونه هم همینجاست. مروان میاد به مدینه و مأموریت داره که امام حسین رو در مورد امام حسین سختگیری کنه و ایشان رو مجبور کنه به تسلیم در برابر دستگاه. وقتی مقداری فشار میاره و چون سید الشهدا اونجا میگن شما بیعت پنهانی که از من نمیخواید، منم یواشکی با کسی بیعت نمیکنم، مذاکره خصوصی اینا نداریم، من حرفمو علنی جلوی مردم خواهم زد. اونجا ایشون باید از یارانشون مسلح شدن، سلاح ها رو فهمودن مخفی کنید زیر لباستون، با یه 20 نفر نیروی مسلح با سلاح مخفی اومدن سمت دستگاه حکومت، گفتن من میرم تو، اگر دیدید درگیری شد، مشکوک شدید به یک مسئله یا من صداتون کردم، مسلحانه بریزید تو و درگیر شید. البته در حدی که ما بتونیم بیایم بیرون، نه در حدی که نمیخوایم درگیری از طرف ما شروع بشه. و اونجا بعد که میگن ولید، میگه خیلی خوب حالا پس مثلا شما میگم من تا صبح فردا من جوابشو میدم، ولید میگه خیلی خوب. مروان میگه نظر اگه از اینجا بره بیرون دیگه دست بهش نمیرسه، همین الان یا اینو باید بکشیمش یا ازش بیعت بگیریم. اونجا امام حسین با مروان دوباره درگیر میشن اینجا و بعضی جاها نقش شده که ایشان یقه مروان گرفتن و کوبیدنش به دیوار و اونجا فرمودن که اگر کسی میتونه اسلحه بکشه روما بکشه، تهدید کردن که اگه نمیذارم از اینجا زنده برید بیرون. و هم این تهدید و هم اون وضعیت و اینا بالاخره اونجا کوتاه آمدن. ولی یک گفتگوی اونجا نقش شده بین سید الشهدا سلام الله علیه و مروان، خیلی گفتگوی جالبیه. امام حسین به مروان میگن تو پسر کی هستی؟ پدر تو حکم کسی بود که توی مدینه به نفع دشمنان و مشرکین و دشمنان پیغمبر جاسوسی میکرد پشت جبهه، بعد لو رفت، پیغمبر میخواست مجازاتش بکنه، یه عده شفاعت کردن، پیغمبر تبعیدش کرد. پدر تو جاسوس و ضد انقلاب بوده در زمان پیغمبر و از پشت ضربه زد به ما، به اسلام، و پیغمبر شخصا او رو تبعیدش کرد. یعنی این جزء مطرودین ترد شده های شخص پیغمبر بوده پدر تو. و شما حالا بعد از اینکه پیغمبر رفتن در دورانهای بعدی، این مطرودین پیغمبر، کسایی که شخص پیغمبر اینها رو ضد انقلاب و ملعون خواند و نفیشون کرد و تردشون کرد، یعنی منظورم ضد انقلاب پیغمبر، اینها رو دوباره برگردوندن تو دستگاه حکومتی. اینا همونطور که با فاصله 20 سال 30 سال بعد دوباره همینا کم کم یا خودشون یا بچه‌هاشون دوباره برگشتن تو حکومت. ها از جمله همین مروان دیگه که خیلی هم نقش ایفا کرده تو صحنه‌های مختلف، کسی که پدرش توسط پیغمبر تبعید شده. توجیه هم این بود که خب دیگه حالا شرایط عوض شده و بعدم سختگیری نباید کرد و حالا خب عفو عمومی اب نداره، ولی این که عفو عمومی معنیش نیست که اینا برگردن بیان تو حکومت، حکومت رو بدی دستشون، ولی اومدن تو حکومت سر کارهای حساس. چون یه بار میخواید جذب بکنید مخالفتو، میگه خب حالا این طرف کوتاه آمده، اسلحه رو گذاشته کنار رو تجد نظر کرده، ما هم ببخشیمش، حالا بیا خیلی خوب به زندگی عادی ده. این حالت هست تو اسلام، پیغمبر هم کار کردن، باید هم کرد. نباید اگه یه کسی با ما مخالف، یعنی با نهضت مخالف بوده، بگی دیگه تا خودت و هفت پشتت حق نفس کشیدن نداری. نه، اگر اصلاح کرده خودشو، تجدید نظر کرده یا دیگه درگیر نمیشه و مبارزه نمیکنه، باید باش اون قضیه عفو که پیغمبر خودشون در فتح مکه همه رو عفو کردن غیر از یه چند نفری رو، گفتن هر کس اینا رو هر جدید بکششون، که از جمله یک دوتا بودن که شاعر بودن و علیه پیغمبر و اسلام شعر میگفتن، مبارزه فرهنگی و حجویاتی داشتن علیه پیغمبر که پیغمبر گفت هر کس هر جا اینا رو دید بکشش، که اینا از جمله کسایی بودن که پیغمبر عفوشون نکرد، ولی اغلب همه رو، حتی ابو سفیان که رهبر مشرکین بود، اونا رو عفو کرد. اما یه بار اینا نظراتشون عوض نشده، با همون افکار مخالف نهضتن و دوباره میان تو حکومت. این دیگه حرفی است که سید الشهدا با مروان درگیر میشن، میگن تو پسر تبعید شده و طرد شده پیغمبری، پدر تو جاسوس بود، تو رو تبعیدش کرد پیغمبر، حالا تو برگشتی تو حکومت، همه کار شدی دوباره، ماها شدیم هیچ کاره، شما هم شدید همه کاره. بعد اونجا داره که خب بله حکومتی که کم کم جای اینا باشه دیگه جای سید شهدا نیست. همین مروان برای که بدونید چقدر نقش پیچیده ایفا کرد، چون بعد از قضیه کربلا مدتی بعد که یزید کشته شد توی یک از این عیاشیاش از اسب افتاد و مرد، حدود 5 سال بعد از قضیه کربلا همین مروان شد خلیفه، یعنی کل حکومت رو، حکومت اسلام رو در دست گرفت، پسر ترک شده پیغمبر شد خلیفه و خودش و بنی مروان یعنی پسران اونا تا مدت‌ها کل جهان اسلام افتاد دست اینا که جنایت هایی که باز اونا کردن که حسابش جداست و سالها حکومت اسلامی دست اینا بود و ائتلاف های عجیب غریب از پله قدرت بالا رفتن ها نفوذ کردن تو حکومت همه چیزو در دست گرفتن. شما میبینید چطور صفا عوض میشه، جبهه ها عوض میشه. امام حسین سلام الله علیه به مروان فرمودن که شماها و کلی دستگاه آدمهای فاسق و بی تقوا رو وارد حاکمیت کردید و ما با چنین دستگاهی بیعت نخواهیم کرد و ولایت و خلافت حق ماست نه شما. و گفتن من فردا اونجا اعلام میکنم که ولایت و خلافت رو حق ما میدونیم حق شماها میدونم، فردا من میگم، الان نمیگم. مروان اونجا به امام حسین نمیتونست بگه که تو بیدینی، تو ضد اسلامی، اینا چون دیگه نمیگرفت این حرفا که آخه معاویه خیلی پیچیده بود، گفته بود یه چیزایی به حسین و حسن بگید که بچسبه تو تبلیغات و جنگ روانی که علیه اینا میکنه تو جامعه، یه چیزایی بگید که بچسبه مخصوصا تو مدینه و عراق که اینا رو میشناسن، هر تهمتی به اینا نزنین، یه چیزی بگید که مردم به شک بیفتن. واقعا شایعات یعنی سازماندهی و مهندسی میشد. وقت اونجا مروان به امام حسین میگه چی میتونه بگه، چی میگه؟ تنها چیزی که میتونه بگه اینه، میگه شما داری فتنه میکنی، میخوای قانون شکنی میکنی و تفرقه بندازی در جهان اسلام با این بهانه. امام حسین سلام الله علیه میفرمان که دور شو یا گم شو دشمن خدا. رسول خدا گفته بود هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید شکمش را پاره کنید، او را بکشید. و مردم این صحنه را دیدند، دیدند که معاویه از منبر پیامبر بالا رفت و اون کار رو نکردند، یعنی معاویه رو نکشتن. حال نوبت به شماها رسیده است که از منبر جدم بالا روید. فرمود از اولی که زاویه انحراف باز شد باید درگیر می‌شدن، نشدن هی توجیه کردن تا کار رسید بالا به تو و امثال تو و بعد به یزید. ایش عین عبارت سید الشهدا سلام الله علیه در مدینه قبل از اینکه از مدینه به سمت مکه حرکت بکنند، عین همین حرف رو تو کوفه به مسلم بن عقیل گفتن که شما می‌خواید فتنه کنین، درگیری و خونریزی اونا را بندازید. یه تیپ دیگه کسی بود به نام احنف ابن قیس، اون بحث تیپولوژی که داریم بحث میکنیم، یکیش احنف ابن قیس. احنف به دی اومدن گفتن آقا بریم به حسین ملحق شیم. احنف گفت ببین آقا ما این خانواده رو دیگه آزمودیم، این خانواده رو ما 30-40 سال آزمودیم شون، اینا سیاست بلد نیستن، اینا سلطنت روش سلطنت نمیدونن و الا قدرت که دستشون رسید نتونستن نگرش دارن. اشاره بود که ابو سفیان گفت وقتی قدرت آمد دستون مثل توپ به هم دیگه پاس بدید نذارید از دستمون بره بیرون. گفت ببین بنی امیه چقدر زرنگه، قدرت تا سر نخ اومد دست تا ته نخ کشیدن، ولی اینا که حکومت دستشون بود خب نتونستن نگه دارن، اینا سیاست و سلطنت بلد نیستن و ما سرنوشتمون رو با اینا نباید گره بزنیم. بنابراین از حسین فاصله بگیرید، وقتی که ما دشمنش هم نیستیم ولی با اینا راه نیفتید، ما با ریسمان و حسین نمیتونیم بریم تو چاه. یا اصلا شاید دلش خواست فردا بره خودش کشته بشه. یه نمونه دیگه ابوبکر ابن عبدالرحمنه که وقتی که اینا از مدینه میخوان خارج بشن، یه عده خوب میامدن دلسوزی میکنن، این آدمای بدی هم نبودن ها، همشون دلسوز بودن. ایشون اومد سید الشهدا رو اینا هم دلسوزی میکردن هم حاضر نبودن مسئولیت بپذیرن، همچین بین وسط، هم میخواستن آدمای خوب باشن ولی در این حال متوسط باشن، همچین بی زحمت آدم خوب باشن. یا امام حسین شهدار گفت آقا شما که اهل عراق رو میشناسید، اینا برده دنیای هن، عبید دنیا، اینا حزب بادن، هوا باد به طرف تو بوزه بهت میگن بیا، باد علیهت بوزه میرن اون طرف، شما که اینا رو میشناسید با بابات چه کردن، با حسن چه کردن، چطور دوباره داری اعتماد میکنی راه میفتی بری طرف عراق؟ نرو. سید و شهدا فرمودن که اونجا دارن که خیلی خوب حرفش میدن، گفتن متشکرم خدا پاداش خیر بهت بده، تو سعی خودت کردی، خدا بهت پاداش بده، ممنون، ولی هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. اینا رو می‌خواستن دست به سر کنن، نمی‌خواستن برن جلو، می‌فهمیدن این آدمای بدی نیستن اما حاضر نیستن مایه بگذارن. گفت خیلی ممنون، متشکرم، سعی خودت کردی و باشه، حالا من فکر میکنم. یه نمونه دیگه محمد حنفی برادر ایشونه که حالا او البته مسئلهش از جهاتی باز فرق میکنه. محمد حنفی آمد به ایشان گفت آقا حالا که تو تصمیم گرفتی حرکت کنی و مخاطره بکنی، فکر میکنی الان وقت درگیریه، چرا میری عراق؟ برو مکه، اونجا بمان. سید شهدا گفت اینا تو مکه حرمت مکه رو رعایت نمیکنن، اینا من تو مکه هم میزنن. و همینطور هم شد، ایشون میدونید مکه چه بودن، دو بار خواستن در مکه ایشونو ترور کنن. و سید شهدا گفت برای اینکه من اگه اینجا بمانم خون منو میریزن، حرمت مکه پامال میشه، من از مکه باید برم بیرون، چون نمیخوام حرمت مکه با خون من پامال بشه، اینجا حرم امن الهی است. گفت خب اگه مکه نرفتی واقعا برو یمن، دور شو اون طرفا، یا هم اگه یمن هم نمیخوای بری بزن به کوه. مثلا پیشنهاد یه جور حرکت جنگ و گریز و مثلا کارهای پارتیزانی، برو تو کوه، از این کوه به اون کوه درگیر شد تا ببینیم چی میشه، خدا فرج برسونه. سید شهدا فهمیدن که برادر، به خدا اگر در تمام دنیا هیچ پناهگاهی برای من نمانه، حتی کوه ها رو برای من دیگه نگذارن، من باز هم با یزید بیعت نخواهم کرد. من نمیخوام یه جنگ هر شبه چریکی یوشکی مخفی و یه شورشی فراری من نیستم، من میخوام مشروعیت اینا رو ببرم زیر سوال، من میخوام اینا رو بشکنم، میخوام اینها علامت سوال بلکه علامت تعجب بذارم رو کل اینا. من اصلا نمیخوام مخفیانه عمل بکنم. که اونجا گریستن هر دو بغل کردن اینا. بعد سید شهدا به ایشون هم گفت خیلی ممنون، شما هم نصیحت کردی، مشورتتو دادی، ولی ما حرکت میکنیم. دوباره بهش گفت نرو، گفت برو جای مخفی شو. اما حسین گفت من اگه توی سوراخ مار برم تو بیابان مخفی شم، میان از تو سوراخ منو میکشن بیرون اینا، برای که اصلا وجود من مشروعیت اینا رو میبره زیر سوال. من اگر در تو سوراخ مار یا پشت صخره ها قایم بشم، اینا میان سراغ من. تو فکر نکن اگه اینجا بمونم هیچی نگم، اینا هم دست سر من برمیدارن. دوباره اصرار کرد محمد حنفی که نرو، خواهش میکنم. ایشو گفت خیلی خب، حالا راجع به پیشنهاد شما فکر میکنم. یعنی میخواست باز دست به سر کنه. فرمود سأنظر فی ما قلت یا اخی. بعدم وصیت نامه نوشت، گفت حالا فعلا شما وصی من باش. وصیت نامه شو داد به محمد حنفیه که توش نوشته بود شهادت داده بود به خدا و رسالت و قیامت که فردا تکفیرش نکنن ادلا. بعد اونجا نوشت من برای ماجراجویی و افساد و ستم قیام نکردم. این یعنی یه جنبش کور قدرت طلبانه و مادی بر سر دنیا نیست. من برای اصلاح جامعه و حکومت اسلامی قیام کردم و برای مقاومت در برابر منکرات و برای نشر معروفات قیام کردم. یه مورد دیگه هم جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب بزرگ پیامبر از انصار که انسان شریفی ایشان، جابر به ایشون میگه خب چطور امام حسن با این در دوران امام حسن مصالحه کردی؟ خب تم که سکوت کردی در اون دوران، خب چه میشه تو هم همین کار رو ادامه بدی، همین روش رو؟ سید شهدا میگن نه، شرایط عوض شده. این جواب سید شهداست به جابر. ببینید میگه قد فعل اخی ذالک بامر الله و رسوله، اون مصالحه رو برادر من به امر خدا و پیغمبر کرد، انا ایزن افعل به امر الله تعالی و رسوله، منم این جهاد رو به امر خدا و رسول میکنم. یعنی سید شهدا به جابر گفت شرایط عوض شده، اون دوران وظیفه همون بود، الان وظیفه دیگری داریم. و موارد دیگری که هست که اونجا فرمودن خلاصه ما مذاکره یواشکی و ساخت و کاخ با کسی نداریم، اصول ما روشنه. حتی وقتی می‌خواستن برن سمت مکه، مسلم بن عقیل گفت از بیراهه بریم، همونطور که عبدالله بن زبیر شبانه مخفیانه از بیراهه رفت مکه. سید شهدا گفت نخیر، ما از همون راه اصلی، از همون شاهراه میریم. اصلا هدف من نیست یه ضربه بزنم و فرار کنم، هدف من اینه که این ضربه رو وسط معرکه وارد بکنم، ستون اینا رو بشکنم و خودم کشته بشم. فرمود ما از این وسط میریم. و بعد آمد سر قبر پیامبر وداع کنه با پیامبر که اونجا داره، که گفت خدا یا این قبر پیامبر توست و من فرزند اویم و میدانی که چه وضعیت پیش آوردن برای ما. بعد فرمود اللهم انی احب المعروف و اکره المنکر، خدا یا من ارزش ها را دوست دارم و از ضد ارزش ها بیزارم. و بعد به زنان بنی هاشم، اونایی که نمیخواستن به خودشون ببرن، به اونها سید شهدا همشون گفت همه زنان بنی هاشم که قرار تو مدینه بمانن، بیاید یه جلسه بخوام باشون داشته باشه. همه رو نشوندن، بهشون فرمودن که قیام ما با شیون و ناله و ذلت نمیشود، علنن و جلوی مردم حق ندارید گریه کنید. یعنی ما داریم میریم برای کشته شدن. فرمود مبادا جلب ترحم کنید، ما ترحم نمیخوایم، اگه گریه هم میکنید یواشکی که تو خونه گریه کنید. و این وضعیتی بود که ایشان در واقع از مکه حرکت کردن، از مدینه حرکت کردن به سمت مکه.
اما فضای عمومی مدینه در این قسمت از بحث روشن شد. سوال بنده این است که وقتی از طب عبدالله به مکه رسیدن، آیا تیپ های مهمی از لحاظ شخصیتی و تأثیرگذاری رو میتونیم در مدینه مورد بررسی قرار بدیم یا نه؟
بله، در مکه هم افراد متنابهی از این شخصیت و قدر و منزلت با ایشون باز صحبت کردن، بحث کردن، که حالا من دو نمونه شو اشاره میکنم اینجا. میدونید مکه ایشان موسم حج بود و ایشان محرم شدن، منتها اونقدر فشار و تهدیدات زیاد شد و آمدن ایشون حتی در حین چیز ترور کنن در مکه، که ایشون حج رو نیمه کاره رها کرد و حج رو نیمه کاره رها کرد و رفت و حرکت کرد به سمت چون از مکه خارج شد. هر شاید که یه مورد ابن عباسه که خب از رجال و شخصیت‌های مهم جهان اسلامه و از اسلام شناسان و بزرگان و مفسران قرآن. ایشون هم در مکه به سید الشهدا نصیحت میکنن که نمیشه صرف نظر و تجدید نظر بکنی در این روش، چون مسلمه که اینا تو رو میکشن، همه تو رو عبه میبرن، اینا هیچ چی نمیشنستن، هیچ اصولی ندارن. سید الشهدا فرمودن که آخه چرا به من میگی؟ من فرزند پیغمبرم، من از کنار پیغمبر، قبر پیغمبر و از خونمون و شهرمون ما رو بیرون کردن و امروز در کل جهان اسلام جایی نمونده که من برم به اونجا امنیت داشته باشم. این خیلی جالبه، من فرزند پیغمبرم، یه جا وجود نداره تو جهان اسلام که من برم اونجا امنیت داشته باشم. این تعبیرشون اینه که لا یستقر فی قرار ولا یعوا فی موتن، من کجا برم که اینا متعرض من نشن؟ اینا یریدون قتله، اینا اصلا تصمیم گرفتن بکشن منو و اینکه وجود من علامت سوال روی ایناست اصلا. بعد فرمودن در حالی که نه شرک به خدا من دارم و لم یتغیر اما کان علیه رسول الله، نه مشی و ایده و اصول پیغمبر رو من تغییر دادم، یعنی من چون بر اصول پیغمبر باقیم اینا میخوام منو بکشن، اینا منحرفن. ابن عباس نکته جالبی میگه، میگه که اینها مصداق اون آیاتی از قرآنن که میگه که بیدین نیستن، خب میگه دین دارن، نماز میخونن اما با کسالت نماز میخونن و هم کسالا. بعد فرمود اینا ریاکارن، مشرک نیستن. فرمود اینا برای جلب توجه مردم اظهار دین و دین فروشی میکنن، خدا رو یاد میکنن اما خیلی کم. اینا تعابیر ابن عباسه. اینها مزبزبند، لا اله هاولا لا اله هاولا، نه اینوری هم نه اونوری هم، مزبزبی نه بین ذالک هم. اینا خط و اصول روشن و ثابتی ندارن، مردم ها افکار عمومی رو دارن میگه و خیلی از همه اصحاب و بزرگان اینها. ابن عباس میگه ببین من اینا رو میدونم، تکلیف اینا روشنه، اما من سوالم اینه که تو چرا خودتو داری به کشتن میدی؟ اینا که معلومه اینجوریه، تو چرا خودتو به کشتن میدی؟ و یه موردم عبدالله ابن عمره، این کسیه که عرض کردم با امیرالمومنین بیعت نکرد، احتیاط شرعی کرد، بعد در بعدن با پای حجاج بن یوسف ثقفی آمد بیعت کرد. ایشون اومد سید الشهدا رو نصیحت کردیم، خیلی جالبه، اینم یک تیپ جالبیه ابن عمر. به امام حسین اولش میگه که آقا جون شما فرزند پیغمبری، پیغمبر رو مخیر کردن بین دنیا و آخرت، او آخرت رو انتخاب کرد، تو فرزند اون خانواده ای، ول کن دنیا رو. یعنی انگاری ای که آمده در علیه ظلم موضع گرفته، زیاد میخواد حکومت اسلامی رو برقرار کنه، آمده دنبال دنیاست. ول کن آقا، دین یک مسئله مقدس، یه چیکار داره به دنیا و سیاست و حکومت اینا، ول کن برو دنبال آخرت و عبادتت، چون خودش هم آدم اهل عبادتی بود. گفت حسین جان دنیا رو ولش کن، این حکومت برای اینا چهارمیخه شده، از دست اینا دیگه بیرون بیا نیست، از دست شماها هم دیگه حکومت در آمد، دیگه حکومت برگرد دست شماها نیست، هاذه دولتهم، دیگه قدرت و دولت دست ایناست، مستقر شدن. بعد فرمود که جد تو رو خدا مخیر بین دنیا آخرت کرد، او آخرت رو انتخاب کرد، دو دست شما برنمیگرد. بعد امام حسین فرمودن خب حالا چی؟ ابن عمر گفت که برگرد به مدینه، من فکر می‌کنم اینا کارت نداشته باشن، تو اگه ساکت باشی هیچی نگی اینا کارت ندارن. یزید هم معلوم نیست خیلی بمونه. سید الشهدا به ابن عمر جواب میدن، میگن اف لهذا الكلام ابدا، وای بر این منطق برای همیشه، این چه منطقیه، من چطور سکوت کنم؟ بعدش گفتن با من برای من استدلال کن ابن عمر، بگو من خطا میکنم. بگو اگه برای من استدلال درست استدلال بکنی من میپذیرم، بگو من کجا دارم خطا میکنم، من کجا دارم بیراه میرم. ابن عمر میگه اللهم لا، خدایا نه، هیچ وقت تو خطا نمیکنی، یزید فاسده، ولی من میدونی میترسم این چهره زیبای تو با ضربات شمشیر اینا متلاشی بشه، حیف این چهرت نیست. به سید الشهدا میگه، امام حسین بهش میگن که اینها دست از سر من بر نمیدارن حتی اگر سکوت کنم. بعد میگن مگر سر یحیی بن زکریا رو نبردن پیش فاسقان؟ مگر سر پیامبران خدا رو نبریدن اینا و گذشتگانشون؟ مگر بنی اسرائیل از یک صبح تا غروب 70 پیغمبر را نکشتند و بعد رفتن تو بازار سر مغازه هاشون در دکوناشون نشستن به زندگی عادیشون ادامه دادند؟ تو خیال میکنی اینا میترسن ما رو بکشن که چون فرزند پیغمبریم؟ از بعد به ابن عمر گفتن که عبدالله از خدا بترس و کمکم کن. سید الشهدا گفتن اگر پدرت عمر بود او به من کمک میکرد. خیلی جالبه. سید الشهدا میگن اگر پدرت عمر الان بود به من کمک میکرد، طرف منو میگرفت. تو به من کمک کن، از اگرم میترسی البته عذر زیاد داری، عذر خیلی بهانه زیاد هست. بعد بهش گفتن اگه میترسی با من نمیای لااقل دلت با من باشه، بعد از هر نماز منو دعا کن و ولی با اینا بیعت نکن. نمیخوای شمشیر برداری ولی بیعت من ازت خواهش میکنم با اینا بیعت نکن، که البته بعد بیعت کرد. و عبدالله ابن عمر این جمله هم جالبه بهتون بگم، میگه که خب اینجا نرفت با امام حسین و موند و اعمال حج به جا آورد، عبادت کرد و نماز شب خوند و خودش بعدها فهمید که این اینا چه روشه که نگه. اولا میدونست. اونجا خودش نقل میکنه میگه یه مرد کوفی سال بعد حج، سال بعد از کربلا آمد، من دوباره مکه بودم، هر سال حج بودم اینا دیگه. گفت اومد از طهارت و نجاست خون پشه پرسید از من. یک کوفی گفت آقا این لباس احرام من اگه خون بشه این نجست، این حجم چی میشه؟ بعد من خندیدم و به او گفتم که پسر خون پسر پیغمبر رو ریختید شما کوفیان، حالا آمدی از طهارت نجاست خون پشه از من سوال میکنی؟ همین ابن عمر میگه. بعد میگه به خدا حسین با چشم باز به کربلا رفت، برای که عراق رو و شماها رو میشناخت. او دیده بود شما با پدرش و برادرش چه کرده بودید. منتها انتقاد من از حسین این بود اون چیزایی که تو دیدی از عراق و از مسائل اجتماع دیگه باید کار سیاسی نمیکردی، باید سیاست میذاشتی کنار. ببینید این عبارت چیه؟ ینبغی له الا یتحرک معاش. دیگه سزاوار بود که تا زنده بود دیگه هیچ تحرک سیاسی نکنه حسین. من نمیدونم چرا کرد. و ایت خلفی ما دخل فیه الناس، باید میرفت زیر همون پرچمی که مردم رفتن. فان الجماعت خیر، اکثریت درست میگن دیگه، حالا اکثریت همینه که هست، فضا همینه. حسین هم باید تابع جو میشد و میامد و سکوت میکرد. این یک اشتباه سیاسی بود که حسین کرد. اینم میخوام اینا دو نمونه از برخوردهایی که در مکه با ایشون شد.
درسته. حالا در این در حقیقت بررسی که ما داشتیم روی جغرافیای سیاسی زندگانی از طب عبدالله الحسین، به یک نقطه تاریخی و عصر در حقیقت میرسیم و اون هم کوفه است. مردم کوفه، فضای کوفه و در حقیقت جامعه شناسی سیاسی کوفه به نظر میرسه یک سوال همیشگی تاریخه که باید مورد توجه و مداقه قرار بگیره. من خواهش می‌کنم در این زمینه هم توضیح بفرمایید.
کوفه شهر بسیار مهمی است در تاریخ. کوفه ابتدا که پادگان نظامی بود، یعنی خط مقدم جبهه مسلمین و امپراتوری ایران بود که پایگاه نظامی مجاهدین اسلام بود. بعدم که مقر حکومت امیرالمومنین بود. 20 سال قبل از عاشورا تقریبا علی ابن ابی طالب تو همین شهر مرکز حکومتش بوده. همین مردم کوفه حسن و حسین و زینب رو دیدن تو همین شهر که پسران رهبر و خلیفه شون بودن. تو کوفه تیپای مختلفه. من باز چند تاشون رو اسم میبرم ببینید چه تیپ آدماییه. از تو کوفه از یک طرف آدمایی داشتیم مثل ارشدت شبس ابن ربعی که بعضی هم شیس او رو خوندن. این خیلی تیپ جالبیه. ایشون قبل از اسلام این آدم فرمانده از پیاده نظام ابن سعد در کربلا که درگیر شدن با سید شهدا. میخوام بگم این آدم ها همیشه آدم های شما زندگیشون رو که نگاه بکنید همیشه آدم های خیلی بدی هم نبودن. تیپای مختلف. چقدر اینا رنگ عوض کردن. حالا آیا تقوا ندارن، حزب بادن، یا تحلیل و شعور ندارن؟ این به عنوان نمونه این شیس رو ببینید، شبس یا شیس هر دوش نقش شده. این چه جور آدمیه؟ یک نماد واقعا یه تیپ آدمای جالبی است که ایدئولوژیشون رو مثل لباسشون عوض میکنن. آدمای سازشکار، بی اصول، بوغلمون که همیشه مثل اینا آدما همیشه همه تیپ آدما اینجوری همیشه هستن. تو سفینة البحار نقل میکنه این آقا از پولدارای کوفه بود. قبل از اسلام یه خانم ادعای نبوت کرد، یا قبل از این خودش مسلمون بشه شاید همزمان با پیامبر، یه خانم ادعای پیغمبری کرد، ای به او خانم ایمان آورد و شد مؤذن او. درست شد؟ بعدن مسلمان شد. بعد سر قضیه خلافت حضرت امیر جزوه کسایی بود که آمد با امیرالمومنین بیعت کرد، آمد تو حکومت علی. بعد که جریان خوارج پیش آمد رفت جزء خوارج شد، با علی درگیر شد. درست شد؟ بعد امام مردم با امام حسن بیعت کردن، این آمد با امام حسن بیعت کرد، آمد تو حکومت امام حسن، یعنی آمد تو طرف امام حسن. بعد که امام حسن تو اون براندازی سقوط کرد حکومت، این رفت شد جزء افسرهای معاویه. بعد تو کوفه جزء کسایی بود که نامه نوشت به امام حسین که آقا بیاید کوفه قیام کنید، رهبر ما باشید، ما با نفع تو علیه یزید قیام بکنیم. درست شد؟ امام حسین آمدن، حالا به حرف اینا گوش داده، آمدن به سمت کوفه. همین آدم بعد میبینه قضیه توا پس شد و جو سیاسی شهر کوفه برگشت به مرتبه و شایعات و جنگ روانی و بعدم حکومت نظامی تو کوفه شد و این گفت من از شهر فرار کنم برم بیرون، توی درگیری نباشم، طرف حسین اگه باشم که کشته میشم، طرف اینا هم اگه باشم دستم به خون پسر پیغمبر آلوده میشه، برم یه جوری گم و گور شم. ابن زیاد آدم زرنگی بود، دستور داد این تیپ آدم ها هر کی تو کوفه بودن، بعضی از بزرگان گفت برید اینا را، رفته بودن تو باغاشون مخفی شده بودن، گفت برید گوششون رو بگیرید، همه‌شون رو بیارید ببرید تو کربلا فرماندهشون کنید. من نمیذارم که دست من به خون حسین آلوده بشه، اینا همه این وسط پاک بمانن، اینا هم باید آلوده بشه، پلای پشت سر اینا باید خراب بشه. این آدم آورد، این شد فرمانده یکی از پیاده نظام های ابن سعد در کربلا. درست شد؟ بعد که سید الشهدا شهید شدن، اینا حمله کردن به حرم پیغمبر و زنا و بچه‌ها، این آدم دلش می‌سوزه برای حرم پیغمبر، با شمع درگیری لفظی پیدا می‌کنه، میگه با زن و بچه‌ها چیکار داری؟ خب بعد میاد تو کوفه، نذر کرده بوده که اگر فتنه حسین بخوابد چند تا مسجد می‌سازد به پاس خوابیدن فتنه حسین و حفظ حکومت یزید. میاد تو کوفه شروع می‌کنه چند تا مسجد می‌سازه برای اینکه نذر کرده. درست؟ این آدم بعد مختار قیام میکنه علیه یزید و ابن زیاد و اینا، این میپیونده به مختار، توبه میکنه، میگه چرا ما با حسین این کار کردیم، میره جز به فرمانده های قیام مختار میشه. بعد مصعب ابن زبیر برادر عبدالله میاد مختار رو میکشه، این میشه افسر پلیس مصعب ابن زبیر تو کوفه. خب این یک نمونه از این تیپ آدم های بودن که این تیپ آدم ها تو همه انقلاب ها بودن و هستن. یه نمونه دیگهش ببینید، حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که اسیر میشن میارنشون کربلا، تو سخنرانیشون یه جمله زیبایی دارن خطاب به همین تیپ آدم هاست. جمله حضرت زینب اینه تو سخنرانیش، میگه شما مردم مثل پیر زنی میمانید که یک عمرش است چیزی رو رشت و از به اصطلاح و بعد همه اونا رو دوباره پنبه کرد و باز کرد، زحمات کشید و بعد همه رو به باد داد. بعد این تعبیر مال حضرت زینب خیلی قشنگه، میگه شما گلی هستید که در پهن رویده اید. جمله مال حضرت زینب، میگه شما مثل گلی هستید که بر فراز سرگین و در پهن رویده اید، شما گندیده اید و شما پوسیدین، نه اصولی داریم، نمیدونیم به چی معتقدین، نمیدونیم با کی هستین و بر کی هستین. جمله های حضرت زینب. یه نمونه دیگه عبدالله ابن مطیعه که به حرمت قریش میاد به سید الشهدا میگه آقا حرمت قریش رو، حرمت عرب رو، حرمت اسلام رو حفظ کن بکن، یعنی بحث ملیت و قومیت و نژاد و اسلام مذهب و همه رو پیش میکشه. و یه موردش هم تو کوفه هم وقتی که دیگه ستاد بحران تشکیل میشه و حکومت نظامی میشه، هوا پس میشه و مسلم ابن عقیل یه مرتبه اطرافش خالی میشه، هشت ذی‌حجه که روز عرفه چیز شهید میشه، وقت زنهای کوفه اونجا داره که خیلی از زنان کوفه آمدن دست مرداشون رو میکشیدن، میگفتن بیا بریم بقیه که هستن، بیا بریم، گفت ما بیعت کردیم با حسین، گفت نه در حال بقیه که هستن که، حال تو بیا بریم، تو مگه پیغمبر امتی؟ بقیه هستن، همینطور همه گفتن بقیه هستن، بقیه هستن، دیگه کسی نمون. همینطور زنان فداکار بزرگی هم اونجا بودن. همین تیپه که وقتی فاطمه دختر حسین ابن علی که اسیر میشه حمله میکنن دشمن به خیمه ها، اونجا نقل میکنه که فاطمه دختر نوجوان سید الشهدا است، میگه دیدم حمله کردن طرف ما، میخوان این گردنبند و خلخال اینا از ما بکنن، خب ایشون دختر جوانی هم بود، چند نفر آمدن طرفش، میگه من ترسیدم که اینا دارن برای چی میرن طرف من، بعد میگه فرار کردم، دویدن دنبالم، من خوردم زمین، یکی اومد از اینا بالا سر من شروع کرد از پای من خلخال منو باز کردن، در حالی که خلخال از پای من باز میکرد گریه هم میکرد. فاطمه دختر حسین میگه، میگه بهش گفتم که چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما دخترهای پیغمبری. گفت خب اگه میدونی ما دخترهای پیغمبری چرا با ما اینجوری برخورد میکنی؟ گفت آخه اگه من نکنم خلخال از پاد نکنم یکی دیگه میاد باز میکنه، بالاخره این کار که باید بشه، حالا چرا من نکنم؟ و از این تیپا تو کوفه زیاد بودن. نمونه اما اینکه کوفیان چه میکردن، ببینید کوفیان از اول که آدمای فاسدی نبودن، نامه‌هایی که نوشتن به چیز، یا این فرزدق نمونه جالبش، فرزدق شاعر تو راه میبینن سید شاه داره میان طرف کوفه، او از کوفه داره میره طرف حج، بهش میگن وضع کوفه چطوره، میگه مردم دلهاشون با توی، شمشیرهاشون با اوناست، برگرد. بعد شروع میکنه احکام طواف و نذر و اینا از امام حسین میپرسه، نمیگه این وسط وظیفه من چیه، منم با دو تا بیام یا نه، میگه آقا التماس و دعا داریم دارین تشریف میبرید کوفه، خدا حافظ شما، داریم میریم حج. و اونجا وقت سید الشهدا به فرزدق میگن که فرزدق اینها، من میگن میدونی چرا با اینا داریم میجنگیم، درگیر شدیم، برای که اینها اظهر الفساد فی الارض، یعنی فساد که میکنن، نه میخوان سراشون رو بالا میگیرن و فساد میکنن، اظهر الفساد یعنی فساد علنی تو خونه هاشون، تو خیابونا، میگه اینا در واقع دارن فساد و کثافت کاری هاشون رو علنی میکنن و تئوریزه میکنن، قبحشو میشکنن، اینا میان سرشون بالا میگیرن و ظلم میکنن، فساد میکنن و بیت المال رو بالا میکشن. بعد فرمود و ابطل الحدود، قانون خدا قانون زندگی و حکومت رو تعطیل کردن، و شرب الخمور شراب میخورن، و استأثروا فی اموال الفقراء والمساكين، اینا اموال و حقوق فقرا و مستضعفین و گرسنه ها رو دارن بالا میکشن. اینا جمله سید الشهدای تو راه کربلا، میگه ما با اینا میجنگیم برای که دارن سهم فقرا و محرومین رو بالا میکشن. بعد فرمود انا اولا من قام به نصرت الدین، من سزاوارترم برای که قیام کنم به یاری دین خدا و عزت شریعت و جهاد در راه او. معلوم میشه این بحث مبارزه با استعصار و این چیزا، ایناست عزت شریعت و دین و نصرت دین. و بعد فرمود اینا این کارا رو میکنیم تا کلمت الله یا الاولیا، کلمه الهی برتر باشد، که این نشان دهنده ارتباط اولو و دین است با این مسائل. بنابراین این ما اگه بخوایم وقتی جامعه شناسی سیاسی کوفه و کوفیان رو بررسی میکنیم، یه ما فکر نکنیم اینا همشون آدم های پلید بالفطره جانی و اینجوری نبودن. واقعا تو دعوت هایی که کردن از سید الشهدا شما ملاحظه کنید انگیزه های قیام انگیزه های کاملا الهی و انسانی بود، ولی بعد ادامه ندادن و پاش وایستادن. اون اولش ده نفری که من عرض کردم لوشون باید بدیم به ایمان نموده و نماد، از جمله همینا هستن. بلا نامه‌ای که نوشتن، نامه‌ای خیلی مهمیه، اسناد تاریخی است نامه‌های کوفیان به امام حسین. یکی از نامه‌هاش که سلیمان بن سرد و حبیب مظاهر و رفاعت بن شداد و دیگران نوشتن، من عرض بکنم اینجا براتون. اونجا تو نامه به سید الشهدا می‌نویسن که به سرعت خودتون رو برسونید که الناس ينتظرونك، مردم منتظرتونن. فحی هلا، یعنی سریع بیاد، العجل العجل، وقت دیر نشه، الان وقت ضربه زدنه، برای که کسانی را براندازیم که خیانت به امت کردن. این ترجمه متن نامه کوفیانه. و غصب ها فیعها و اموال عمومی و بیت المال رو غصب کردن، خودشون برن بالا میکشن. و تأمر علیها به غیر رضم منها، به زور و بدون رضایت مردم بر مردم دارن حکومت میکنه. و اخیار و نیکان را کشتن، اشرار رو نگه داشتن، سر کار آوردن. و جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیائها، و مال اموال عمومی را که متعلق به همه مردمه بین سرمایه‌دارها و حکومتیها دست به دست دارن میکنن. این عین نامه کوفیان به امام حسینه. مال خدا و مال مردم را دست به دست میکنن بین اغنیاها و جبابرتها، بین سرمایدارها و حکومتیها، دارن اموال امور رو میخورن. اینا بعد نوشتن زیرش اینا قوم سمودند و ما امام و رهبر نداریم، تو رهبری ما رو قبول کن و سری خواهش بکنیم خودتو برسون. میوه ها رسیدن. یا تو نامه دیگه ایت میمیسن، بعد سید الشهدا تو جواب میدن که اگر در رأی و نظرتون واقعا پای حرفاتون وایسادید من میام. پس به خدا سوگند، مل امام، این تز قیام کربلاست، حاکم و رهبری نیست کسی که عامل به کتاب خدا باشد و آخذ بالقسط، یعنی مجری عدالت اجتماعی. فهمود کسی حق حکومت ندارد مگر اینکه به قانون خدا، به قرآن عمل کند و قسط و عدالت اجتماعی رو اجرا بکند. ما برای قیام به قسط و عدالت عاشورا رو به پا کردیم. یا وقتی مسلم ابن عقیل بازداشت میشه، میارنش پیش ابن زیاد تو کوفه، ابن زیاد بهش میگه تو آمدی مردم همه متحد بودن، تو آمدی تفرقه انداختی و مردم رو علیه هم درگیر کردی، همین خودی و غیر خودی درست که خلاصه. مسلم جواب میده نه، ما برای تفرقه نیامدیم. این عین ترجمه است، منتها مردم این شهر گفتن که پدر تو و باند شماها اخیار و نیکان مردم رو میکشید و خون اونها رو میریزید. و عمل فیهم عمل کسرا و قیصر، مثل کسرا و قیصر دارید حکومت میکنید، نه مثل خلافت پیغمبر. شما دارید مثل شاهان شاهنشاهی میکنید، حکومت اسلامی خلافت اسلامی نیست این. فعتیناهم، ما آمدیم، لنعمر بالعدل، تا امر کنیم به عدالت اجتماعی و ندعو الی حکم الکتاب و به حکم دین دعوت کنیم. بعد میگه که تو شماها احداث یعنی بدعت گذاری کردید تو اسلام، شما آدم کشید، شما انسانها و مؤمنین رو مسلم میکنید، شما شراب میخورید، شما با حکومت بازی میکنید، خون مردم رو میریزید بر اساس غضب و عداوت و سوء زن. بعد ابن زیاد میگه آیا فکر میکنی که حق با توست؟ اتظن و فلان. مسلم میگه فکر نمیکنم، یقین دارم، والله ما هو الزن ولكنه اليقین. بعد میگه ما با شما میجنگیم برای اینکه شماها منکرات و ضد ارزش ها رو ازهرتم، علنی کردید، قبحش رو شکستید و دفنتم المعروف، ارزش ها رو دفن کردید تو جامعه و تعمرتم علی الناس بغیر رضان منهم، بر مردم بدون رضایت مردم دارید حکومت میکنید به زور و استبداد و اونها رو مجبور کردید بر خلاف شریعت عمل بکنن و مثل قیصر و کسرا دارید حکومت میکنید. یه نمونه هم هرثمه است که هرثمه جزء افسران امیرالمومنین بوده تو صفین، از دوستان سابق امام حسین. تو راه کربلا به امام حسین میرسه، حالا اینو ببینید خیلی جالبه، میاد به امام حسین میگه آقا ما جنگ صفین که داشتیم میرفتیم وقتی برگشتیم بابات علی همینجا که رسید از اسب اومد پایین، این خاک رو برداشت بو کشید، گفت حسین من اینجا کشته میشه، اومدن این خبر رو بهت بگم. خب امام حسین بهش میگن خب حالا که چی؟ معنا انت ام علینا، با مایی یا بر مایی، حالا چیکار میخوای بکنی؟ گفت لا معک ولا علیک، من نه با شما هم نه علیه شما هم، من زن بچه دارم، زندگی دارم. بعد امام حسین میگه پس برو از اینجا، اونقدر دور شو که صدای ما رو نشنوی، ولی اگه صدای ما رو بشنوی و کمک ما نکنی جهنمی هستی. و موارد دیگه همینطور که یا ابن سعد که خودش میاد با امام حسین مذاکره میکنه، امام حسین میگن که تو به خاطر حکومت ری و اینا این کارا میکنی، گندم ری رو نخواهی خورد حتی اگر ما رو بکشی. اون مسخره میکنه میگه حالا گندمش نبود ما به جوش هم راضییم. اینا نمونه‌ای از تیپولوژی کوفه.
حالا اینجا میرسیم در حقیقت به نقطه عطف قضیه، بقای روز عاشورا و روز قبلش تاسعا و نقش بزرگ سالار کربلا زینب کبرا که خوب است توضیحاتی بفرمایید.
شما در کربلا سید شهدا اولا تو محاصره حروریهایی که قرار میگیرن یه سخنرانی دارن اونجا به مردم کوفه که آمدن به جنگ، ایشان میگن که شما نشنیدید پیامبر فرمود هر کس حاکم ستمگر و مستبد دیبه بیند که حرام الهی را حلال کرده و پیمان خدا رو در مسئله حکومت زیر پا گذاشته و مخالف سنت پیغمبر است و به گناه و تجاوز حکومت میکند، ثم لم یغیر علیه بقول ولا فعل، و بعد داد نزند، نزنین، اعتراض نکنین، نه داد بزنید نه عمل کنید و وارد عمل بشید علیهش، نفهمیدید نشنیدید که پیغمبر گفت کسی که اینا رو ببینه و اعتراض نکنه و درگیر نشه تو جهنم در کنار اون حاکم ستمگره، این نشنیدید پیغمبر گفت؟ حالا نمیفهمید من چرا اصله برش، من چرا درگیر دارم میشم با اینا؟ اینا مطیع دین نیستن، این حکومت دینی نیست، اینا علنا فساد میکنن، حدود و قوانین خدا رو تعطیل کردن. باز دوباره سید الشهدا میگن واستعثروا بالفی، اموال عمومی رو دارن خودشون میخورن، بیت المال رو بین خودشون و باندشون و قوم خیش بازی و اینا پارتی بازی و اینا دارن میخورن و حرام خدا رو حلال کردن. یکی ببینید شب عاشورا تماما به نماز و عبادت گذشته که یک رکن حماسه کربلا همین نمازه. صبح عاشورا هم سید شهدا تو سخنانی صبح عاشوراش بحث عدالت رو مطرح کرده. یه جا اولا ایشون داد میفرمان به اصحابشون که برید بین نیروهای ما داد بزنید که هر کس غرضی دین بدهکاری چیزی داره و ادا نکرده حق نداره فردا با ما شهید بشه، یعنی حق الناس حقوق مردم محترمه، بگید هر کس ظلمی به کسی کرده بدهی گردنشه نمیخوام بمونه تو اردوگاه، فردا نمیخوام شهید بشه، اسمش تو شهدای کربلا بمانه. و بعد به مردم کوفه این سخنرانی صبح عاشوراست، سید الشهدا به سپاه دشمن سخنرانی میکنن، میگن که مردم سخنانم رو بشنوید و شتاب نکنید، موعظتون کنم، حق شما به گردن منه که موعظتون کنم و استدلال مرا برای آمدن بشنوید، اگر درست بود انصاف بدهید و دیگر حق نبرد با من نخواهید داشت، اگر انصاف ندهید هر چه بخواهید بکنید و برای من مهم نیست. بعد گفت من کیستم؟ از بزرگانتان بپرسید، اونایی که 20 سال پیش ما رو اینجا دیدن، فلانی فلانی شما نامه ننویسید به من. اونا هم ترسیدن گفتن ما نه، ما کی نامه نوشتیم؟ سید شهدا گفت به خدا سوگند همین شما به من نامه نوشتید، ویلکم وای بر شما. شروع کردن سر صدا و هلهله، حضرت سید شهدا گفت ساکت بشید چرا گوش نمیزنید حرف بزنم. بعد گفت میدونم چرا ساکت نمیشید، برای اینکه شکمتان از مال حرام پر شده است، بخور بخور داشتید تو این سالها، بالا کشیدید اموال بیت المال و اموال مردم و فقرا رو، نمیتونید حرف حق رو بشنوید. اینا جمله های سید الشهداست. شدی بازوی دشمن به غیر عدل افشوه فیکم، بدون اینکه اینها عدالت رو اجرا کرده باشن، علنا افشاء عدالت، بدون اینکه اینها عدالت رو اجرا کرده باشن، شما شدید بازوی اینها که تواقیت امتن علیه ما. یه نمونه دیگه از اینا، این آقای چیزی که از عبیدالله ابن حره که رزمنده نظامی و دلاوران عرب بود، خودش تعریف میکنه اینو، میگه امام حسین من دیدم آمد جلو، دیدم چقدر خوشگل و قشنگ امام حسین، و گفتم آقا ریشاتونو رنگ زدید خیلی قشنگه. حالا ببین سوالاش. بعد سید الشهدا میگن که بهش میگن که ما از تو کمک میخوام. میگه آقا من که زندگی دارم، زن بچه دارم، نه ولی یه اسبی دارن تک، یه شمشیری هم دارم اونم تک، یه اسب شمشیر ما تقدیم به محضر شما. سید الشهدا بهش میگن ما برای اسب و شمشیر تو نیامدیم، ما برای خودت آمدیم. یعنی سید الشهدا پاشون رفتن تو چادرش ها که دعوتش کنن. بعد گفتن ولی حالا که نمی آیی بگذار نصیحتی به تو بکنم، از اینجا دور شو، آنقدر دور که صدای فریاد غربت ما را نشنوی، که به خدا سوگند هر کس شاهد این درگیری نابرابر باشد و صدای ما را نشنیده بگیرد، با صورت در آتش افکنده خواهد شد. یه نمونه دیگه میشون موقعی که میخوان بدن به درگیری دعاشون میگن خدا را شکر که گوشهای ما هنوز میشنود و چشمان ما میبیند و دلهای ما آگاه است. یعنی شماها کورید. بعد اونجا داره که رو کرد سید الشهدا رو به آسمان، گفت خدایا چشم بر هر چه جز تو بستم، تویی صاحب اختیار. سوار شتر شد سخنانی کنه، گفت به حرف من گوش کنید، بعد مهلتم ندید، ولی من خداست و اینها، من پسر کیم؟ شمر گفت بابا ما که نمیفهمیم چی میگی. سید الشهدا بهش گفتن که حبیب بهش گفت راست میگی، تو نبایدم بفهمی. سید الشهدا فهمودن شکمی که از بیت المال مردم و از مال حرام پر شده نمیتونه آیات و قرآن رو دیگه بشنوه. اینا رو من دارم از رو میخونم، مقتله در واقع. اونجا داره که هر آمد خطاب به نیروهای دشمن، گفت که ظهر بذارید، ظهر عاشورا بذارید، حسین ابن علی میخواد نماز بخونه. ابن تمیم از نیروهای دشمن گفت شما نمازتون قبول نیست به سید الشهدا. وقت حبیب ابن مظاهر بهش میگه که یا حمار الاغ، نماز آل پیغمبر قبول نیست، نماز تو قبوله؟ و اونجا درگیری میشه، حبیب اونجا شهید میشه و شهادتشون از قبل میدونستن. اونجا داره که قبلا از زمان که حضرت امیر به اینا گفته بود، به میسم گفته بود تو کجا شهید میشی، به حبیبم گفته بود کجا. اونجا داره که در زمان حضرت امیر یه بار اینا وسط میدون با اسب به هم رسیدن، اسباشون رسید سراشون به هم، حبیب به میسم گفت سلام بر مرد خرما فروش که بر خانه دارالرزق به صلیبش میکشند. میسم خندید، به حبیب گفت و سلام بر مردی که موهای بلندش به خون سرش سرخ می شود و سرش را در کوچه های کوفه خواهند گرداند. همه آماده شهادت. اینا خیلی زیباست. زهیر از اصحاب حضرت سید الشهدا رو میکنه به کوفیان، خودشم کوفی بود، میگه مردم ما کوفیان، ما تا حالا یک امت بودیم، از امروز که بین ما شمشیر رد و بدل شود دیگر ما دو امتیم، ما امتی و شما امتی. و بعدا شهیدش میکنه. اونجا داره که یکی از نیروهای دشمن تیراندازی کرد به سمتش، گفت ساکت شو صدات قطع بشه، ما چقدر وراجی شنیدیم از شما شیعه ها، شیعه های علی و آل علی، همش وراجی و شعار. وقت این جواب بهش میده زهیر، میگه من با تو نبودم ای پسر کسی که ایستاده روی پاشنه پای خودش ادرار میکرد، پدرش و مادرش میگفت تو چهار پای بیش نیستی، من با تو حرف میزنم، من دارم با مردم دیگه حرف میزنم که شاید وجدان داشته باشن. و همینطوری مسائل زیاده که یه نمونهشم اون و اما سخنی از زینب هم عرض بکنم، عرض رو تمام بکنم که این سخنی از زینب رو از رو من سریع بخونم. وقتی که در کاخ یزید چوب میزدن به لب سید الشهدا و یزید گفت این جنگ عوض جنگ بدر، انتقام گرفتیم، و گفت نه وحیه نه چیزی بوده، همش بی خود بود، هاشمی‌ها قدرت میخواستن، آمدن هی گفتن خدا و پیغمبر و دین، این حرفا چیه، ما رو زدن ما هم انتقام گرفتیم. آخ اونجا زینب این سخنانی رو میکنه، میگه سپاس خدای را که جز زیبایی هیچ ندیدم. میگه زینب چطور بود اوضاع، چی بود؟ میگفت همش زیبا بود، خیلی قشنگ بود. از زینب میگه، بعد اینا سخنی از زینب، میگه سپاس خدایا و راست گفت خدا راجع به کسانی که اصول آیات الهی را به مسخره میگیرند و با همه چیز بازی میکنند. تو فکر میکنی آسمان و زمین را بر ما تنگ گرفته ای؟ تو فکر میکنی که این که به دست آورده ای کرامت است؟ حکومت ما را برای خود استخدام کردی و از سلطنت باد آورده شادی؟ بدان که از پس مهلت خدا عذاب خداست، اما از تو توقعی نیست. چطور به کسی میتوان چشم داشت که مادرش جگر مردی بزرگ را به دندان درید حمزه و مکید و فرمود تو گوشت و پوستت از خون شهدای اسلام رویده است. چوب بر دندان ابا عبدالله میزنی؟ همانجا که پیامبر خدا بوسه میزد میخواهی قلب ما را بشکافی؟ ستاره های درخشان آسمان را بنی عبدالمطلب را در گلولای مینشانی؟ عمال و شیوخ و بزرگانت را اینجا جمع کرده ای که به تو تبریک بگویند؟ جشن پیروزی گرفته ای؟ بعد زینب میگه روزی بیاید که از اعماق دلت بگوی ای کاش لال و دست شکسته بودم و نمی گفتم آنچه می گفتم و نمی کردم آنچه کردم. خداوند نخوابیده است. خدایا ستمگران را بی انتقام مگذار. خشم خود را بر سر اینان بریز که خونها از ما ریختند و مردان ما را کشتند. بعد میگن یزید تو پوست ما را به دندان کشیدی و گوشت ما را پاره پاره جویدی. اما لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. خدا داور است و داوری خواهد کرد. بعد حضرت زینب میگن همه اونها که با عمل یا سکوتشان با تو در این جنایت هم دستی کردند در قیامت وضع تو را دارد. مصیبت های بزرگ کار مرا به اینجا کشانده که مجبور شدم رو در رو با مثل تویی حرف بزنم. اما بدان که تو را کوچک میبینم و کوچکتر از آن میدانم که لایق گفتگو با ما باشی. آری سینه های ما میسوزد که حزب الله به دست حزب شیطان شکست خوردگان و آزاد شدگان فتح مکه اینک کشته شدند و خون آنان به دست شما ریخت و مزه گوشت آنان زیر دندان شماست. اما بدان که پیکر پاک مردان گرامی ما را که اینک گرگان بیابان دندان میزنند و طول کفتارها تکه های گوشت آن عزیزان را به خاک کربلا میمالند، بدان که اگر امروز تو ما را غنیمت گرفته ای فردا خودت به غنیمت خواهی رفت. تو نخواهی توانست نام ما را محو کنی، زیرا وحی الهی و تکلیف مقدس ما محو شدنی نیست. زود است که شیرازه حکومت تو از هم بپاشد و آهنگ حقیقت همه جا تنین افکند. دهانها همه لعن تو خواهند گفت و بر ستم تو نفرین خواهند کرد. سپاس خدای را که آغاز کار ما را از همان ابتدا درست نهاد و سنگ اول ما سنگ سعادت بود و پایان کار ما را شهادت قرار داد. سنگ آخر سنگ جانبازی است. خدای اجر شهیدان ما را افزون کند و سرنوشت ما نیز به دست اوست نه به دست تو. این سخنرانی زینب تو کاخ یزید که به حساب این فاتح شده. و در پایان عرایزم تشکر میکنم از مردم شریف که این عرایز رو تحمل فرمودند و درود میفرستیم بر حسین و زینب و همه کسانی که بر خط اینها پابندند و صادقانه میگن یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
تشکر میکنیم از حضرت عالی و از بینندگان محترم که این برنامه رو پیگیری کردن. بعدم در همین جا خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.